أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله دوم از مسائل فصل نهم، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دو مقام را مطرح کرده. یه مقام در این که آیا حکم سمن و مسمن یکیست، مقام ثانی آن است که حکم بی و غیر بی یکیست. در این مسئله دوم قبلا این قاعده را مطرح فرمودن که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. اگر کسی معامله انجام داد، بر بایع تکلیفا واجب است که مسمن را اقباض کند و وضعا ضامن است اگر اقباض نکرد. این دو حکم تکلیفی وضعی برای مشتری نسبت به ثمن هست. اینا طبق قاعده است، بر مشتری اقباض واجب است تکلیفا و اگر اقباض نکرد وضع ضامن است. و معنای اقباض هم آن است که سلطه خود را رفع کند، در تحت استیلای طرف مقابل قرار بدن. اینا مطابق با قاعده است. و اگر مبیع قبل از قبض طلب شد، بر اساس اون نبوی معروف و همچنین روایت عقبت ابن خالد، بایع ضامن است یک، به زمان معاوضه دو. هم ضامن بودنش خلاف قاعده است، هم زمان معاوضهش خلاف قاعده است. اما ضامن بودنش خلاف قاعده است برای اینکه او تقریبا یدش ید امانی است، او در صدد اقباض هست، منتها مشتری نیامد ببره. او که تعدی نکرده، تفریط نکرده، اتلاف نکرده. چون اتلاف نکرده، قاعده من اتلاف شاملش نمیشه. چون یدش ید عادی و غاصبه نیست، علل ید شاملش نمیشه. به چه دلیل او ضامن باشه؟ بر فرض که ضامن بود، باید به زمان ید ضامن باشه، نه زمان معاوضه. اصل زمان او یک، کیفیت زمان او که زمان معاوضه است، تو هر دو بر خلاف قاعده است. اما اون نبوی معروف که مورد قبول اصحاب است، کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، فبود من مال بایعهی، نه مال مشتری را ضامن است، معلوم میشه اون ضامن است یک، و زمانش هم زمان معاوضه است دو. و اگر مبیع را کسی اتلاف بکند، این سه مسئله دارد، احکام هر سه هم قبلا بیان شد. اگر مشتری این مبیع را اتلاف کرد، این به منزله قبض است. و اگر خود بایع این مبیع را اتلاف کرد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامن است به زمان ید. و اگر بیگانه و اجنبی این را اتلاف کرد، مشتری هم میتواند معامله را امضا کند و برود از اجنبی بگیرد، هم میتواند معامله را رد کند از خود بایع بگیرد. بایع حالا اجنبی مراجعه میکند و حق خودش میگیره. پس ائتلاف سه فرق دارد، احکامش گذشته. در باره ثمن هم بخشی از احکام مسمن برابر قاعده جاری است. یعنی اگر با مشتری ثمن را ائتلاف کرده است، خودش ضامن است به زمان ید. و اگر بایع ثمن را ائتلاف کرده است، این به منزله قبض است. و اگر شخص ثالث این ثمن را اتلاف کرده است، بایع مخیر است یا معامله را امضا میکند و به مشتری مراجعه میکند، یا معامله را فسخ میکند، یا معامله را امضا میکند و به اون شخص ثالث مراجعه میکند، یا معامله را فسخ میکند و از مشتری میگیرد. این احکام تا حدودی قابل مطابق با قاعده است. اما جایی که باید به زمان ید، زمان معاوضه را بپردازد، او برابر نبوی است. حالا دو مقامی که اینا بحثایی بود که در قبل از تعطیلی انجام شد. متاسفانه در اثر تعطیلی حوزه شما آقایون حتما، یعنی حتما اگر بخواد عالم و ملا بشید، ما الان این 12 ماهی که داریم 3 ماه درس خونده میشه حد اکثر، یعنی 100 روز حد اکثر. شما باید برای اون 9 ماه دیگه برنامه، اگه بخواد عالم بشید، ملا بشید، اگه بخواد معمولی بشید، بعد 2-3 سال به پیشنماز بشید، واعظ بشید، در به دیگه است. اگه بخواد عالم بشید، مؤلف بشید، مصنف بشید، به درد حوزه بخورید، سالی 3 ماه درس خوندن کسی رو ملا نمی کنه. برای روزای تعطیلیتون حتما تدریس داشته باشید، یا بحث داشته باشید، یا برنامه تألیف و تصنیف و تحقیق داشته باشید که اون 9 ماهتون هدر نره. شما کاملا وقتی بررسی کنید بیش از 100 روز در حوزه درس خونده نمیشه، به اندک مناسبتی حوزه تعطیل میشه. بنابراین برای انسجام الان تمام اون چند دقیقه مرسیم همه تکرار بود دیگه، اینم اطلاف وقت دیگه. اما برای که چند روز تعطیل بود به ذهن بیاد ما ناچار شدیم هم وقت خودمون تلف کنیم هم وقت شما رو. تکرار معنیش همینه دیگه، اطلاف وقت آیون حقیقت شرعیه ندارد، همینه دیگه. یعنی باید آیه نازل بشه که اگه کسی این کار رو کرد این میشه من اطلاف وقت. اینا همش اطلاف عمره، و آدم عمرش رو اطلاف بکنه یعنی خسارت. حتما یعنی حتما اگه کسی بخواد ملا بشه، برای روزای درسی خود و تعطیلی خود برنامه قطعی و رسمی باید بذاره. بر تقدیر این حرفا که گفته شد تکرار حرفای سابق بود. مرحوم شیخ انصاری در این مسئله دوم از فصل نهم دو مقام رو مطرح میکنن که هر دو مقام برخلاف قاعده است، منتها یکی تحمل پذیر است یکی تحمل پذیر نیست. مرحوم آخون قدم به قدم این نکته ها رو بیان کرده، سید الاستادم رضوان الایام رضوان العلی هم تقریبا در هر دو مقام همراه با مرحوم آخوند خراسانی است. و اون فرمایشی که مرحوم شیخ در مقام اول دارد است که آیا این حکمی که در باره مسلمان گفته شد کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، آیا سمن رو هم شامل می شود یا نمی شود؟ این مقام اول. مقام ثانی بحث این است که آیا این نبوی معروف که گفته شد کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی که در باره بیع وارد شده است، آیا در باره صلح و اجاره و عقود دیگر هم هست یا نه؟ این دو مقام. در مقام اول یه مقدار راه باز هست یا بازتر است، لذا موافقان این مقام کم نیستن. حتی خود مرحوم آخوندم بیمیل نیست، سیدن استادم بیمیل نیست که موافق شیخ انصاری رضوان الله باشن، بگن اگه کل سمن تلف قبل قبضهی فهو من مال المشتری. چرا؟ برای اینکه این نبوی اون وقتی که صادر شد در استقبال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سمن و مسمن هر دو کالا بودن، معامله نقدی که مثلا کسی اسکناسی یا سکه‌ای ببره رو معامله بکنه نبود، معمولا کالا میدادن کالا میخریدن و هر دو شبیه هم بود، هم فروختن بی بود هم خریدن بی بود. این احل الله البی یعنی این مجموعه التقلیب نیست، این مجموعه عنوانش بی است. هم اون کسی که کالا میده بایه است، هم اون کسی که ثمن کالا رو میده اونم بایه است، هر دو بیه. اون روز فرقی بین ثمن و مسمن نبود غالبا، البته اونجا اونها که سکه نه یعنی شم طلا و نقره داشتن، دینار و درهم داشتن، اونا ممکن بود با همون دینار و درهم معامله کنن، ولی غالب مردم تو بازار کالا میدادن کالا میرفتن. یکیسی گندم میداد برنج میگرفت، یکیسی گوسفند میداد گندم میگرفت و مانند. در عصر امام باقر سلام الله علیه به رهبری اون حضرت عمر ابن عبدالعزیز سکه زد، البته در اسلام، وگرنه سکه در ایران و غیر ایران قرنها قبل از اسلام سابقه داشت. در اسلام سکه از زمان وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسم شد که به عمر ابن عبدالعزیز دستور داد راهنمایی کرد سکه پیدا شد. قبلا شمش طلا می‌بردن، این می‌گفتن یک مثقال دینار، یک مثقال طلا، یک مثقال نقره، یعنی هر کسی و اون که وضع مالیشون خوب بود یه مقدار طلا تو خون داشتن، یه مقدار نقره تو خون داشتن، یک مثقال یا دو مثقال یا کمتر بیشتر میدادن، نون میگرفتن، گوش میگرفتن، یعنی طلا میدادن گوش میگرفتن، طلا میدادن نون میگرفتن. بعد سکه شد که این کار کردن، بعد کم کم اوراق بهادار مطرح شد. در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما سمن مطرح بود که سمن دیگه به طور رسمی دیگه کالا نبود. بنابراین این نبوی در زمان وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شده است که کل مبی این طرف قبل قبضی فهم مال بایعه. و از این جهت میتوان از مسمن به سمن تعدی کرد. حالا اگه تنقیح منات است آسان، الغای خصوصیت است آسان، خیلی دشوار نیست چون هیچ فرقی بین سمن و مسمن نیست، هر دو کالا هستن و به هر دو هم میگن بی، چه این که بی رو هم میگن شراب من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که در بار وجود مارک هست تعبیر از شرا نفسه او یعنی با نفسه او به من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که میگن این در باره لیلت المبیت حضرته، شرا نفسه او یعنی با نفسه او. خب شراب بر بی اطلاق میشه، بر کار مشتری هم بی اطلاق میشه به ماننده. لذا اگر چونچه سمن در دست مشتری قبل از قبض تلف بشود، این به منزله آن است که مال خود مشتری تلف شد، نه مال بایه در دست مشتری تلف شد. پس کل سمن تلف قبل قبضهی فهوه من مال المشتری، این از نبوی میشه استفاده کرد. از مال مشتری یعنی چی؟ با اینکه این سمن را مشتری داد به بایه و در قبال اون کالا گرفت، الان این سمن ملک تلق بایه است در دست مشتری. این فهوه من مال المشتری یعنی آنمای قبل تلف این معامله فصل می شود. یک، این سمن بر می گردد ملک مشتری و مسمن بر می گردد ملک بایه. دو، این سمن که برگشت ملک مشتری شد از ملک مشتری می افتد و می شکند و از بین می رود. این سه، پس کل سمن تلف قبل قبضهی فهوه من مال المشتری. رو اون تحلیلی که در مسئله بی بود که مبیع و سمن هر دو کالا هستن، یک، به این نبوی هم حدیث معروف هم در اصلی نازل شده است که کالا و سمن هر دو، سمن و مسمن هر دو کالا بودن. دو، و تفاوتی هم از این جهت پیش و عرف بین سمن و مسمن نیست. سه، اینا میتوان دست انسان رو باز بکند به الغای خصوصیت، تنقیح منات و مانند آن، با اینکه بی بر شرا اطلاق می شود، شرا هم بر بی اطلاق می شود و مانند آن. چون اونجا برخلاف قاعده است، هر جا که برخلاف قاعده است ما بر مورد نص باید اقتصار بکنیم دیگر. اگر چون چه چیزی برخلاف قاعده بود در حد ضرورت احتام کنیم، چون که در همین مسئله دوم که دو مقام مطرح است، ما الان در مقام اول هستیم، این رو با تلاش و کوشش القا خصوصیت کردن، اما در مقام ثانی القا خصوصیت نکردن و نمی کنن. فرمایش مرحوم آخوند این است که برخلاف اصل است، چون استثاب برخلافش، برخلاف قاعده اولیه است که این شخص مالک شد دیگه معنی ندارد که به زمان معاوضه ضامن باشه، اطلاف هم که نکرده تا به زمان ید ضامن باشه. لذا در مقام ثانی فتوا ندادن، برو از کلمات علام برمی آید. ولو مرحوم شیخ اصرار دانداله اصرار دارد که بگوید این مسلمه بین شیعه و سنی هست. فرموش مرحوم آخوند همچنین سیدن استاد امام رضوان الله علیه ما این است که این که برخلاف اصل است، برخلاف قاعده است. شما باید تنقیح مناط بکنی کار آسان نیست، الغای خصوصیت بکنی کار آسان نیست. به تعبیر مرحوم آخوند دونه و خرط و القتاد است. این مثال خرط و القتاد را یه وقتی هم مرازه فرمودید. قتاد با قاف و تای منقوط و آخرش دال که همینی که مرحوم شیخ انصاری در بعضی از مصنفات مقاصد دارد، دونه و خرط و القتاد، یه درخت پرتیق جنگلی است. این درخت هیچ میوه‌ای ندارد مگر تیغ. درخت‌های دیگر یا تیغ ندارند یا اگر تیغ دارند تیغشون در کنار میوه است، برای حفظ اون میوه کمه. اما این درخت هیچ میوه‌ای ندارد مگر تیغ. کارش تیغ. کی را برای کار نظیر سیم خار داره که شاخهای این رو برای اغراض خاص داره. اگر کسی این شاخه پرتیغ رو بگیرد و خرط کند، خرط یه واژه عربی است که معادل فارسیش یا نیست، یا باید 5-6 کلمه یا 2-3 کلمه رو با کنار هم جمع بکنیم تا این معنی رو بفهمونن. شما ببینید این درخت هایی که برگای لطیف داره مثل توت یا غیر توت، یک کسی ممکنه این بالای خوشه رو بگیره و دستش بکشه تمام برگهاش رو با این کشیدن جمع کنه، چون هم برگش لطیف است هم خودش شاخه لطیفه و آسیبی نمیشونه. حالا اینو میگن خرط. اگر کسی دست بیاره از بالای این خوشه شاخه پرتیق بخواد تمام این تیغه ها رو با همین کشیدن دست بره، تمام دستاش دریده میشه، چیزی نمونه از دستش. این رو بگن خرط القتاد. اونی که برام شیخ انصاری دارد میگد که خرط القتاد آسان‌تر از این حرفیست که شما میزنید، یا آسان‌تر از اثبات این مطلب است. این مطلب از اون سخت‌تر است، نمیشه به ساعت کرد. دونه و خرط القتاد. اینجا هم مرحوم آخوند دارد که شما بخواهید از مقام اول به مقام ثانی ثابت بکنید، بگید در جمیع معاملات همینطور است، تو صلح و مضاربه و مساقات و امثال ذلک، اگر یک طرف کالا تلف بشه فهو من مال صاحبش است، این احتیاج به دلیل خاص دارد که حالا او رو ممکنه باز اشاره بشه. و در مقام اول میفرمان به این که خب حالا چون در عصر نزول این نبوی، این حدیث معروف که از حضرت سلام الله علیه نازل صادر شده است، اونجا سمن و مسمن فرقی نبود و در فضای عرف هم سمن و مسمن یکی است، و از طرفی هم کار بایه رو میگن بی، هم کار مشتری رو میگن بی، هم کار بایه رو میگن شرا، هم کار مشتری رو میگن شرا، هر دو هم بی است هم شراز، چون شرا هم به معنی فروختن است، بنابراین تعدی ممکن است. چگونه تعدی بکنیم؟ یعنی بگیم اگر این سمن تلف شده است، از مال خود این مشتری است که تلف شده است. از مال مشتری تلف شده است یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل تلف این معامله فسخ می شود، به این سمن بر می گردد، مال مشتری می شود و از مال مشتری بودن می افتد، می شند، از بین می رود. این معنا رو مرحوم شیخ می خواهد از روایت عقبت ابن خالد هم استفاده کنه که اون رو باید بخونیم حالا که چگونه این کار می شه. پس اون جهات دیگر فرق بین سمن و مسمن نیست. در این جهت مرحوم شیخ یه استیناسی دارد از روایت عقبت ابن خالد که می فرماید نبوی معروف که از این جهت لسانی ندارد، تمام کل مبی انطلب قبل قبضهی فهو به مال بایه. اما روایت عقبت ابن خالد می تواند شاهد باشد که سمن هم حکم مسمن دارد. این روایت عقبت ابن خالد که روایت یک باب ده از ابواب الخیار است، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 23 و 24 هست. اینه این روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. هی رجل لشترا متاعا من رجل و اوجبه، هیچ کمبودی نداشت. مستحضرید که غالب این بحث ها در اعیان شخصیه است. اگر مسلمان کلی باشه مشمول اون حدیث نبوی کل ما بی این طلب قبل قبضی نخواهد بود. اگر سمن کلی باشد مشمول نیست، چون شخص خارجی بشه، این خارجی نیست داره تلف بشه، که این که فهمون تلف میشه مربوط بشه این خارجی است دیگه. من رجلن و اوجبهو، حالا مرحوم شیخ مثال زد که اگه کسی گندم داد و گوسفند گرفت، یعنی گوسفند سمن مبیع است و گندم سمن، گوسفند فروخت و گندم گرفت، اون مشتری گندم داد و گوسفند گرفت، مشتری مالک گوسفند شد با یه مالک گندم. حالا این مشتری این گوسفند رو به دیگری فروخت و این سمن که گندم بود اقباض نشد. قبل از اقباض این سمن اون مشتری اون گوسفند رو به دیگری فروخت و در این حال این سمن تلف شد. این سمن قبل از قبض تلف شد. فرمایش ایشون است که این بیع دوم درست است، برای اینکه مالک بود، گوسفند رو مالک بود فروخت. بیع اول منفسخ می شود و این شخص چون سمن را نداد، مسلمان هم که به دیگری منتقل شد، به زمان ید اون سمن را ضامن است، چون حالا دیگه طرف شد، دیگه زمان معاوضه جا ندارد. خب همین مطلب را که سمن حکم مسلمان را دارد، میخوان از روایت عقبت ابن خالد استفاده کنند. و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده، این کالا رو که خرید این رو پیش بایه گذاشت، ولم یغبسو، این رو قبض نکرد. پس تقریبا ید مالک، ید بایه نسبت به این کالا ید امانی است. قال آتی که قدن انشاءالله تعالی، من فردا اگر خدا بخواد میام کالا خودم رو میبرم. فسرق المتاع، در این حالت این متاع به سرقت رفت. ممال من یکونو، در ذهن این سائل برخی از مسائل فقهی این رشته بود، وگرنه این حق نداره سال دایی نداره سال بارد. خب معلومه که مال مشتری بود دیگر. این که میگه این مال کی بود که طرف شد، خب معلومه مال مشتری بود دیگه، چون اون مسئله کل مبیع این طلب قبل قبضی فهم ممال بایعه اینا مطرح بود. این سوال میکنه از مال کیست، یعنی مال کی را بردن. خب معلومه مال مشتری را بردن، ولی حضرت میفهمد مال بایه را بردن. من مال من یکونم، قال من مال صاحب المتاع، برای اینکه خوب شفاف و روشن بشود فرمود صاحب متاع بایه است. من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، این متاعی که هنوز تو انبار همین فروشنده است. حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، به صورت شفاف، گاهی اسم ظاهر گاهی اسم ضمیر، که اون خیال نکند که مال مشتری طرف شد. اگر می فهمد من مال صاحبهی، خب صاحب مال مشتری بود دیگه، خب معلومه که مال مشتری است. ولی حضرت میخواد فهمه که نخیر، صاحب مال بایه است، از مال بایه تلف شد. تعبیر کرد، نفرمود خسارتش رو باید بده، فهمود مال بایه تلف شد. این مال بایه تلف شد یعنی چی؟ یعنی شارع حکم کرد به این که این بی آنمایه قبل تلف منفسخ می شود یک، این مبی بر می گردد به مال بایه ملک بایه دو، از مال بایه بسیار رد می رود این سه، ممال صاحب مال. خب حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، تا اینجا ناظر به کل مبی این طرف قبل قبضی فهو ممال بایه بود که بحثش گذشت، و بحث ما به هیچ وجه در این قسمت نیست. بحث ما در این است که اگر سمن سرقت بشود از بین برود، سمنی که در دست مشتری است هنوز به بایه نداد، این اگر تلف بشود به عهده کیست؟ مرحوم شیخ میخوان از این ذیل استفاده کنند که صدر نشون میدهد که مبی اگر تلف بشه به عهده بایه است، ذیل نشون میده که سمن اگر تلف بشود مال مشتری است. حالا از این ذیل میخوان استفاده کنند. اون زیر این است که فعضا اخرجه من بیتهی، یعنی بایه اگر چونچه ای کالا را از بیت خود و انبار خود خارج کرد و تحویل مشتری داد، زیر این است فالمبتاعو، یعنی مشتری که متابعه مبتاع اسم فاعل است، این اسم مفعوله، فالمبتاع زامنون لحقه حتی یرد ماله الیه، اگر بایه مبی را تحویل مشتری داد، از این به بعد مشتری زامن حق بایه است. زامن حق بایه است یعنی چی؟ زامنون لحقه حتی یرد ماله الیه، زامن اوست، زامن اوست که میگه ضمیر این حقهی به بایه برمیگرده. چجوری زامن حق اوست؟ خب حالا اگر تلف شد چرا او زامن است؟ میگه امین است و تلف شد. خب تلف شد، این معلوم میشه که نه، اگر چنونچه این مسمن این سمن که در دست اوست اگر تلف بشود، این زامن است، باید به زمان معاوضه بپردازد، چون اون مسمن رو که گرفته. سمن اگر تلف بشود این مشتری زامن است به زمان معاوضه، که این ضمیر حق باید به بایه برگرده. فرموش مرحوم آخوند این است که ما همین مطلب را می توانیم استفاده کنیم اگر ضمیر به خود مشتری برگرده، که مشتری ضامن حق خودش است، یعنی مالی که در دست اوست او ضامن است. خب وقتی شما گفتید مالک حق خودش است، ضامن حق خودش است، یعنی چی؟ یعنی این معامله در معرض تزلزل، در معرض انفساخ است. خب آدم ضامن بودن یعنی چی؟ اگه کسی مال آدم تلف بشه نمیگه مال آدم ضامن مال آدمه، که معلوم بشه این معامله در معرض تلف است، با اینکه خیاری نیست، با اینکه عقد لازم است، اما شخص ضامن است یعنی چی؟ یعنی در معرض انفساخه. مگر میشه گفت هر شخص ضامن مال خودشه؟ زامن مال خودش یعنی چی؟ یعنی اینی که الان در دست شماست چون در معرض انفساخ است که معامله منفسخ میشه برمیگرده به بار بایه، شما الان زامن حق او هستی، وگرنه زمان در اینجا معنی ندارد. که مرحوم آخون فرماد که اگر این ضمیر به مشتری هم برگردد ما میتوانیم این مطلب را اثبات بکنیم، لکن این رو اعتراف دارن که اومد 4-5 تا ضمیر در اینجا هست، همه این ضمیر به بایی برمیگرده، این یه دونه ضمیر به مشتری برگرده، این برخلاف سبک و سیاق طبیعی است. این ضمایر رو ملاحظه فرمایید. قال ممال صاحب المتاع الذی هو این متاع فی بیتهی، که این بیتهی ضمیر به صاحب متاع برمیگرده یعنی بایه، حتی یقبض یعنی اون بایه متا را و یخرج بایه اون متا را من بیتهی که باز هم به بایه برمیگرده. فعضا اخرجه زمیر هوه به بایه برمیگرده. من بیتهی که به بایه برمیگرده وقت فرمبتا او زامنون لحق این بایه بود باشه. فرمایش مرحوم آخوند اینه که اگر ما زمیر حقهی رو به مشتری برگردانیم بازم میشه مطلب را ثابت کرد، لکن این با سایر زمائر دیگه هماهنگ نیست، این زمیر باید به بایه برگرده. زامل حقهی حتی یرد ماله و الیه، مال او رو به او برگردونه. بر تقدیر اگر هم ما نتوانیم با این تکلف در اصل تکلف از روایت عقبت ابن خالد این مطلب را اثبات بکنیم، رو تناسبی که هست، تنقیح مناطقی که هست، الغای خصوصیت که هست، با توجه به اینکه این روایت نبوی در عصری صادر شده است که سمن و مسمن هر دو کالا بودن، این بعید نیست. اما در مقام ثانی راهی برای تعدی از بی به غیر بی نیست، چون این کار خلاف قاعده است، خلاف اصل هم هست، برای اینکه استحساب بود وقتی شما مالک شدید چیزی از دست شما در نمی رود مگر به سبب ناقل. به چه دلیل ملک شما منتقل بشود به دیگری؟ خب پس اگر شما بخواهید در باب اجاره بگویید اگر این تلف شده است به مال کزا، در باب مزاربه مساقات و مانند اون طرف بشود فوه من مال المصالح یا مندرک، این برهان میخواد. لذا تعدی فرمایش مرحوم اگر شما شهرت قطعی داشته باشید تا حدودی، اجماعی باشد یه قدیم بیشتر، نه اجماعی هست نه شهرت قطعی هست، خیلی هم قبل از علامه شما فرمایش سند مطقنی ارائه نکردید، تو فرمایشات مرحوم علامه بود البته، از فرمایشات ایشون خواسته استفاده کنید که ایشون فرمودن این مسلمه بین شیعه و سنی و شیعه است، این چنین نیست. اثبات اجماع یا اثبات شهرت بر فرضم که حجت داشته باشم نشده، حکمم که برخلاف اصل است، حکمم که برخلاف قاعده است، بنابراین در غیر بی برابر اون اصول و قواعد اولیه عمل میشه. در خصوص بین سمن و مسن فرقی نیست. والحمد لله رب العالمین.